راځي او اوریدلی وي د خدای په نوم.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان ارجمند سلام و شامتان بخیر. به اخبار و گزارش‌های شامگاهی رادیو آشنا از استودیوی مرکزی صدای امریکا در واشنگتن دی سی خوش آمدید. لیلا ماهبیب عظیمی هستم با گزارش‌های تازه افغانستان، منطقه و جهان. در آغاز توجه نمایید به مشروع خبرها از همکارم حفیظ آصفی.
سلام، وقت شما بخیر. وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید که دو تن در پیمان به کشته شدن 4 زن در شهر مزار شریف بازداشت شدند. سعید خوستی، سخنگوی این وزارت، در یک پیام ویدیویی در این باره گفت که در یک منزل مسکونی در مربوطات شهرک خالد، حوزه پنجم امنیتی شهر مزار شریف، 4 جسد به دست آمده که در ارتباط به این قضیه دو تن دستگیر شده اند. افراد دستگیر شده در تحقیقات ابتدایی اعتراف کرده اند که این زنان از طرف این اشخاص خواسته شده بودند. تحقیقات در مورد جریان دارد و دوسیه این اشخاص به محکمه فرستاده شده. برخی از رسانه ها اواخر هفته گذشته گزارش دادند که 6 زن در دو رویداد جداگانه در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ کشته شدند. برنامه جهانی غذا میگوید که میخواهد تا پایان سال 2021 میلادی با 14 میلیون نیازمند در افغانستان مواد غذایی یا پول نقد کمک کند. وحید الله امانی، سخنگوی برنامه جهانی غذا در افغانستان، با صدای امریکا گفت که این اداره تاکنون در بخش‌های مختلف با 11 میلیون نیازمند کمک کرده و تلاش میکند که در دو ماه آینده با 3 میلیون نیازمند دیگر نیز کمک کند. و افزود که برای کمک با نیازمندان در جریان سال آینده این برنامه به پول بیشتر نیاز خواهد داشت. آقای امانی علاوه کرد که برای رسیدگی به 14 میلیون نفر تا پایان سال به 200 میلیون دلار نیاز دارند و این نیازمندی برای سال 2022 بیشتر می شود. رسانه های هندی گزارش می دهند که شمار از مقام ها از ایران، روسیه و کشورهای آسیای میانه برای اشتراک در اجلاس در هند در مورد افغانستان تعهد سپرده اند. جزئیات بیشتر را از نجیب خلیل می شنوید.
انتظار می رود این اجلاس چهارشنبه همین هفته در دهلی نو برگزار شود و در آن مشاوران امنیت ملی چندین کشور منطقه اشتراک کنند. پاکستان پیشاپیش گفته که در این نشست نماینده یا هیئت نمی فرستد. چین هم تا کنون در مورد اشتراک در اجلاس هند چیز نگفته است. دو اجلاس مشاوران امنیت ملی کشورهای منطقه در مورد افغانستان در سالهای 2018 و 2019 در ایران برگزار شد. در آن زمان تعهد شد که هند میزبان نشست بعدی خواهد بود، اما بنابر همگیری ویروس کرونا برگزاری اجلاس در سال 2020 به تعویق افتاد.
ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای امریکا. آژانس خبری رویترز به نقل از منابع طالبان پاکستانی گزارش می‌دهد که آنان خواستار آزادی تعداد از زندانیان با عنوان شرط گفتگو به هدف زمینه‌سازی برای مذاکرات آتش‌بس کامل از دولت پاکستان شده اند. یکی از فرماندهان طالبان در ولایت کنر افغانستان میگوید که طالبان پاکستانی که به تحریک طالبان پاکستان نیز معروف و جدا از طالبان افغانستان هستند، دو دور گفتگوهای مقدماتی داشتند که توسط افغانستان تسهیل شده است. منابع نزدیک به این موضوع گفتند که سراج الدین حقانی، رئیس شبکه حقانی و وزیر داخلی حکومت فعلی طالبان افغانستان، برای تسهیل این مذاکرات کمک کرده است. تحریک طالبان پاکستان که ترکیب از شمار از جهادی‌ها و مبارزان است، گروهی است که از سال 2007 با دولت پاکستان می جنگد که در فهرست سیای وزارت خارجه ایالات متحده با عنوان سازمان تروریستی گنجانیده شده است. کم از کم 91 تن به روز جمعه در نزدیکی پایتخت سیرالیون در انفجار یک تانکر تیل که با بس تصادم نمود به روز جمعه کشته شدند. این تلفات زمانی رخ داد که 10 نفر در نزدیکی پایتخت سیرالیون روز شنبه پس از انفجار یک تانکر نفت، در حالی که جمعیت زیاد برای جمع‌آوری تیل ریخته شده جمع شده بودند، صورت گرفت. حکومت شمار تلفات این رویداد را تایید نکرده، اما یک مقام مردخانه در فری تاون شمار آن را 91 تن خوانده است. این انفجار در ساعت اول روز پس از برخورد یک بس با تانکر تیل در ولینگتون در حومه شرق فری تاون رخ داد. ویدیویی که توسط اسوشیتد پرس به دست آمده نشان می دهد که شعله انبوهی از آتش در آسمان صبحنگام پس از انفجار پدیدار شد. جولیوس مادابیو رئیس جمهور سیرالیون که روز شنبه برای شرکت در مذاکرات اقلیم سازمان ملل متحد در اسکاتلند حضور داشت، از تلفات وحشتناک ابراز تأسف کرد. خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. مجلس نمایندگان ایالات متحده بسته $1 تریلیون پروژه های زیربنایی و جاده ها را پس از آن که دموکرات ها بنبست چند ماه بین مترقی ها و میانه روها را پایان دادند، تصویب کرده و پیروزی را رقم زد که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده و حزبش مشتاق ادای آن بودند. مجلس نمایندگان این مصوبه را با 228 در برابر 206 رأی تصویب کرد که باعث ترغیب دموکرات های مجلس شد. 13 جمهوری خواه عمدتاً میانه رو از این مصوبه حمایت کردند، در حالی که 6 تن از چپگرایان اعضای دموکرات با آن مخالفت کردند. با تصویب این لایحه که باعث ایجاد مشاغل متعدد و بهبود برادباند، منابع آب و سایر کارهای عامه می شود، مصوبه آن اکنون به رئیس جمهور سپرده شده تا آن را بعد از توشیح به قانون مبدل کند. در انتخابات هفته گذشته نامزد دموکرات برای والی ویرجینیا شکست خورد، و اما در نیوجرسی نامزد دموکرات با مشکل به مقامش باقی ماند. این عقب نشینی ها باعث شد رهبران حزب، میانه روها و مترقی ها در میان دموکرات ها به طور یکسان بی صبرانه بخواهند با تدوین قوانین تاثیرگذار نشان دهند که می دانند چگونه حکومت می کنند. و گفته مقامات هند، روز شنبه پس از وقوع آتش سوزی در بخش کووید 19 یک شفاخانه در ایالت مهاراشترا در غرب هند، 10 بیمار جان باخت. یک مقام رسمی و تلویزیون دهلی نو گفت که حدود 17 مریض در شهر احمد نگر در زمان وقوع آتش سوزی در آن شفاخانه بودند. راجندرا بوسلی مسئول منطقه گفت که بیماران باقی مانده در بخش کووید 19 به شفاخانه دیگر منتقل شدند. او افزود در حالی که آتش سوزی تحت کنترل قرار گرفته، اما دلیل آن به زودی مشخص نخواهد شد، و ای گفت که مقامات تحقیقات را در زمینه انجام خواهند داد. چون این حوادث در هند غیر معمول نیست، در ماه می زمانی که این کشور با افزایش ویرانگر موارد کرونا دست و پنجه نرم می کرد، آتش سوزی در بخش کووید 19 در یک شفاخانه در غرب هند کم از کم 18 مریض را هلاک ساخت. شرکت دواسازی فایزر می گوید که قرص ضد کرونایی ساخت این شرکت 90% در کاهش بستری شدن و جلوگیری از مرگ بیماران مصاب به کرونا مؤثر بوده است. شرکت فایزر روز جمعه گفت به دنبال مثبت بودن نتایج پژوهش‌های طبی دوای ضد ویروس کرونا ساخت این شرکت، قرار است به زودی درخواست برای کسب مجوز استفاده آن را به اداره غذا و دوای آمریکا و سایر نهادهای زیربط تسلیم کند. این در حالی است که قرص ضد کرونا ساخت شرکت دواسازی مرک، رقیب فایزر، همین اکنون در مرحله بررسی توسط اداره غذا و دوای آمریکا قرار دارد. از آغاز شیوع ویروس کرونا در اوایل سال گذشته میلادی، پژوهشگران در سراسر جهان تلاش کردند تا قرص را برای تداوی بیماری کرونا پیدا کنند، قرصی که بیمار بتواند آن را به خاطر کاهش اعراض بیماری در خانه خود استفاده کند. کارشناسان گفتند که ساخت قرص تداوی بیماری کرونا یک پیشرفت بسیار مهم است. هلیکوپترهای پلیس صبح روز شنبه در حال برفراز گلاسکو به پرواز درآمد که مقام‌ها برای دومین روز در برابر اعتراضات ناشی از اقلیم آمادگی گرفتند. معترضان خواستار اقدام سریع‌تر برای مهار گرمی جهانی شدند. با وجود باران و وزش باد شدید، انتظار می رفت که ده ها هزار نفر در گلاسکو اسکاتلند که در آنجا امسال کنفرانس سازمان ملل متحد برگزار است، بر راه پیمایی بپردازند. و ده ها پناهجو و مهاجر در خارج از کمپ الیناس در شهر آتن، پایتخت یونان، تجمع کرده و از بیکیفیتی مواد غذایی و تأخیر در رسیدگی به دوسیه‌های پناهجوییشان شکایت کرده و به تصمیم شاروالین شهر مبنی بر مسدود کردن این کمپ و انتقال آنان به کمپ جدید اعتراض کردند. با این اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های عزیز، اخبار این ساعت تقدیم شد. حال می پردازیم به تفصیل گزارش های این ساعت. شماری از زنان افغان از جامعه جهانی می خواهند که آنها را به حال خودشان رها نکنند و نگذارند که نیمه از پیکر جامعه افغانستان فلج شود. همچنان این زنان از طالبان می خواهند که به حقوق بشری بانوان پابندی نشان دهند. شرح بیشتر در این گزارش.
شماری از زنان افغان با انتقاد از نادیده گرفته شدن حقوقشان از سوی طالبان از جامعه جهانی می‌خواهند که در برابر این عملکرد امارت اسلامی خاموشی اختیار نکنند. به گفته این زنان افغان در مورد سرنوشت و حقوق زنان افغان در زیر سلطه طالبان حرف و حدیث ها زیاد است، اما گوش شنوا نیست. آنان میگویند که بارها صدای دادخواهیشان را بلند کردند تا از دستاوردهای دو دهه آنان پاسداری شود، اما تا اکنون کسی به آن وقع نگذاشته است. فاطمه و مرضیه دو خانم خان است. آنها نه تنها نگران خود هستند، بلکه سرنوشت دخترانشان آنها را بیمناک ساخته است.
خواست در مایی است که جامعه جهانی هم تنها نگذارند، مانا در بیست سال پیش بر نگردند. بیست سال آمده زحمت کشته، زحمت تنشی صفر نشه، اخو ما هم در صفر برگشتیم، اولادای ما در صفر برگشت، زحمتای ما نخشید. ما دلان اولادای که تحصیلات عالی داره، همه ایش بیکار در خانه میمونه، کارمند دولت در ما مشکلات داره. حالا می ترسیم که همسایه پیشه ما در مرلو ندیه که دختر ما کارمند دولت هم.
ما زنای افغانستان چی کمی داریم از زنای خارج؟ اگه اونا زن هستن، یک زن بیرون هستن، خانه همه چیزشان مهیا است. باور که دهی بیبرقی، دهی بیگازی، دهی مشکلات و بیکاری شوهرهای ما مثلا اولادای ما در چی حالت درس می خوانند، ما مبارزه میکنیم. ما زنای شجای افغانستان هستیم که باز هم
هنوز هم طالبان در بیخ گوش ما رسیده، هنوز هم ما امید خود عزیز نداریم. فتانه باید در یکی از مکاتب کابل آموزگار است. میگوید که زنان بخصوص آنانی که نانآور خانواده هستند از رهگذر اقتصادی در شرایط دشوار قرار دارند. همچنان این آموزگار زن به این باور است که تنها درس و تعلیم دختران در کنار پسران میتواند بهبودی آینده افغانستان را تضمین کند. خانم باید با تاکید بر باز شدن مکاتب برای دختران میافزاید.
خیلی میال ما به مشکلات جدی روبروستیم و حتی کارمندایی که در معارف کار میکنن از اجیر گرفته تا معلم، اینا یک افغانی ندارن که مو نفقه روزمره خودانه پرداخت کنن. امیدوار هستم که صدای ما را به گوش جامعه جهانی و مدافعین حقوق درس و تحصیل و معلمین برسانیم تا ما را باشه که کمک کنن.
فرزانه یک بانوی تجارت پیش است. میگوید که با تسلط طالبان بر افغانستان بازار برای فروش تولیداتشان وجود ندارد. فرزانه تنها نیست، بلکه ده ها زن دیگر نیز در بخش‌های خیاطی، مهره‌دوزی، زرگری، تولید ترشی و مربا با او کار می‌کنند. فرزانه از طالبان می‌خواهد که زمینه را برای ایجاد بازارهای دائمی زنان تجارت پیشه فراهم کنند.
ما از روز که حکومت امارات اسلامی به وجود آمده تولید داریم، اما برای فروش جای مشخص نداره. خانم ما کوره به فروش برسانند، این کلان چالش است برای یک خانم تجارت پیشه.
اما این بانوی تجارت پیشه از جامعه جهانی نیز خواستهایی دارد.
گرندها را به وجود بیارن و همچنان مثل سابق پروژه ها را ایجاد کنند تا خانم‌ها بتونن راحت‌تر دوباره با کار خود آغاز کنن مثل سابق. ولی اگر پروژه ها نباشه، ما نمیتونیم که کار خوبتر راحت‌تر انجام بدیم.
پیش از این بارها زنان افغان در کابل، بلخ، بامیان و هرات برای برقراری حقوقشان تظاهرات کردند. در برخی موارد این تظاهرات به ممانعت طالبان و استفاده از خشونت مواجه شده است. فعالان حقوق زن به این باورند که طالبان نمیتوانند با ترساندن زنان و استفاده از زور آنها را از دادخواهی منع کنند. همچنان فعالان حقوق زن تاکید میکنند که اگر طالبان بار دیگر در زمینه زنان اشتباه 20 سال پیش را مرتکب شوند، با توجه به این که نسل امروز با نسل دو دهه قبل متفاوت است، بهای سنگین خواهند پرداخت. رهبران طالبان بارها گفتند که حقوق زنان را رعایت میکنند، اما تمامی این حقوق در چوکات شرعی تنظیم خواهد شد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
ادامه گزارش‌های افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. سازمان گزارشگران بدون مرز می گوید که با مسلط شدن طالبان بر افغانستان، دستاوردهای آزادی بیان و اطلاع رسانی به کلی از بین رفته و یا هم با دشواری های جدی روبرو شده است. رضا معینی، مسئول بخش افغانستان و ایران در این سازمان گفت رسانه های زیاد اکنون در افغانستان به دلایل امنیتی، سیاسی و اقتصادی از نشرات باز مانده اند. اما گروه طالبان می گوید که رسانه ها می توانند آزادانه عادلانه و با در نظر داشته ارزش های اسلامی نشرات کنند. در رابطه با آخرین تحولات در زمینه آزادی بیان پس از تسلط طالبان، حفیظ آصفی مصاحبه با رضا معینی مسئول بخش افغانستان و ایران سازمان گزارشگران بدون مرز انجام داده است که با سخنان آقای معینی در مورد آزادی رسانه ها در افغانستان آغاز می شود.
وضعیت آزادی اطلاع رسانی در افغانستان هیچ وقت وضعیت مناسب و خوبی نبوده در طی 20 سال گذشته. یعنی افغانستان همواره یکی از کشورهایی بوده که کشور مرگباری برای آزادی اطلاع رسانی بوده.
کاملا.
اما در دو ماه گذشته وضعیت به گونه دیگر تغییر کرده است. یعنی وضعیت به شکلی است که در اصل سه خطر عمده آزادی اطلاع رسانی و رسانه ها رو در افغانستان تهدید میکنه.
بله.
نخست نبود قانون و مشخصه قانونی یا دستور عمل قانونی در سراسر افغانستان. با آنکه طالبان یک به اصطلاح مقرره 11 ماده ای داده اند،
بله،
اما همین مقرره 11 ماده ای نیست که متناسب با آزادی اطلاع رسانی نیست، همین هم اجرا نمی شود. سپس وضعیت خود رسانه هاست که در بحران به سر میبرند. از نظر اقتصادی، از نظر اجتماعی و از نظر سیاسی سه ضربه‌ایه که این رسانه ها خوردن. آزادی های عملشون کمتر شده، به همین دلیل نمیتوانند بودجه یا آگهی یا امکانات مالی تهیه کنند. عملا کارکنانشان تضعیف شده، به نصف تبدیل شده. و در آخر نیز خود وضعیت خبرنگارانیه که در هول و حراس هستند، در وحشت هستند، بسیاریشون کشور رو ترک کردن. بخش عمده خبرنگارانی که ما باشون صحبت میکنیم و ارتباط داریم، تقریبا اکثریت قریب به اتفاقشون میخواهن کشورشون رو
و اضافه بر این جناب آقای معینی معذرت میخوام گپ شما را قطع میکنم. نصف از خبرنگاران و گزارشگران ما که بانوان و زنان بودن هم حالا هیچ گونه دسترسی به منبع کاری خود ندارند.
بله، ببینین، یک واقعیتی در افغانستان اتفاق افتاده است و آن این است که در طی 20 سال گذشته،
بله،
همواره زنان در عرصه کار فعال بودند. عملا در طی 20 سال ما نسلی رو آموزش دادیم. زنان در افغانستان همواره مورد تبعیض قرار داشتند، به دلایل اجتماعی، به دلایل سیاسی، به دلایل مردسالاری که حاکم بوده. اما به هر صورت بخشی از این زنان توانستند در رسانه ها فعال باشند و تلاش کنند. امروز این زنان از کار بیکار شدند. در بیشترین بخش های یا ولایات این کشور زنان نیستن، تقریبا ناپدید شدن در عرصه کار.
بله. افزون بر همه از اینا، در آغاز هم از مقررهایی که شما نام بردین هم گفته شد که باید گزارش ها و آنچه در رسانه ها نوشته میشه از نظر گویا یک بورد نظارتی بگذره تا به گفته اونا دیده شود که آنچه در گزارش آمده و یا محتوای گزارش هست با منافع ملی و حکومت طالبان در تضاد نباشه، خودش هم به اصطلاح یک نوع سانسور بر آزادی بیان و مطبوعات است. درست است؟
واقعیت این است که سازمان گزارشگران بدون مرز یک نهاد بین المللی غیر دولتی است.
بله.
ما در رابطه با حکومت ها، گروه ها و نیروهایی که هستند ورای آنچه که سیاست میگوید عمل میکنیم. مسئله ما آزادی اطلاع رسانی است.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، اف ام 100.5 و موج متوسط 1296.
روز سربازان سابق که در ابتدا تجلیل از آتش بس پایان جنگ جهانی اول در سال 1918 بود، رخصتی و تعطیلات دولت فدرال است که همساله در 11 ماه نوامبر برای تجلیل از سربازان سابق اردوی ایالات متحده به خاطر خدماتشان به کشور برگزار می شود. این روز امسال در حال تجلیل می شود که ایالات متحده به جنگ 20 ساله در افغانستان پایان بخشید. کن فارابو خبرنگار صدای آمریکا آمریکا با مادر صحبت کرده که با طولانی ترین جنگ آمریکا و فداکاری پسرش در این جنگ فکر میکند. توجه کنید به جزئیات این گزارش. با دنیس ویلیامز، یک بازدید کننده دائمی از دیوار یادبود جنگ های شرقی میانه در امتداد سواحل رودخانه ایلینوی در نزدیکی مارسی ایلینوی است. خانم ویلیامز که رئیس انجمن مادران ستاره طلایی ایلینوی نیز است میگوید:
This memorial represents those who have died since 1967 in all Middle East conflicts.
این یادبود از کسانی است که از سال 1967 در تمام درگیری های شرقی میانه جان باختند. مردم فراموش کردند که 3 سرباز ما را که در جنگ یوم کپور در سال 1967 در موگادیشو و در عملیات بلک هاک داون از دست دادیم اینجا هستند. بنابراین این صرف بعد از 9 سپتامبر نیست. این همه را که از دست داده ایم در جنگ های شرقی میانه بوده است.
اما یک نام روی این دیوارها وجود دارد که به قلب ویلیامز نزدیک تر است و آن پسرش اندرو میری است که نامش در فهرست کشته شدگان جنگ در این آرامگاه درج شده است. دنیس میگوید:
This is not a legacy and a reminder of death to me.
این برای من میراث یا یادآوری مرگ نیست. این برای آنان که زنده هستند یادآور آن است که هر چی دارید با این نام ها در بدل حیات اینها به دست آمده است. این چیزی است که باید آن را به خاطر داشت، به آن احترام گذاشت و از آن قدردانی کرد.
اندرو میری با قطعه 101 هوابرد اردو در جنوب افغانستان در جریان افزایش نیروهای ایالات متحده به سال 2010 مستقر شد، زمانی که یک بمبگذار انتحاری سوار بر موترسایکل بمب را در نزدیکی پایگاه نظامی وی منفجر کرد. یکی از سربازان امراه وی این رویداد را به یاد می آورد که جریان آن روز در یک تصویر ویدیویی توسط وزارت دفاع ایالات متحده تهیه شده است.
I run down the hill even further. That's when I got to PFC Miari.
من از بالای تپه بیشتر دیدم. آن موقعی بود که به اندرو میری نزدیک شدم. می دانید سرباز رو به طرف من کرد و گفت او مرد. او کشته شد.
اندرو میری صرف 21 سال داشت که در روز سربازان سابق 11 نوامبر سال 2010 در نزدیکی خانه‌اش در ایلینوی به خاک سپرده شد. او اکنون یکی از بیش از 2400 نام است که از سال 2001 در اردوی ایالات متحده در افغانستان جان باختند. اندرو میری چند هفته قبل از مرگ مادرش را در جریان رخصتی مرخصیش ملاقات کرد. ویلیامز میگوید: وای حتی در آن زمان هرگز در احساس و درک خود برای مأموریت به منظور از بین بردن تهدیدهای تروریستی در کشور تزلزل نکرد.
He absolutely believed if we were not fighting them there.
او کاملا معتقد بود که اگر ما آنجا نجنگیم اینجا با آنها خواهیم جنگید. او به کاری که انجام میداد اعتقاد کامل داشت. او به درستی وظیفه‌اش ایمان داشت.
ویلیامز این هدف را در افغانستان موفقیت آمیز می داند. اسامه بن لادن کمتر از یک سال پس از مرگ پسرش دستگیر و کشته شد. ویلیامز اضافه می کند:
Everything else that we did in Afghanistan, while there's many noble causes, there's
هر کار دیگری که ما در افغانستان انجام دادیم در حالی که اهداف عالی زیاد در آن بوده است، مفکوره های خوب و زیاده هم وجود داشته که به معنای جنگ نیست و سربازان برای آن نیستند. سربازان چا آفر نمی کنند و مکتب نمی سازند و پسر من در برخ از آنها شرکت داشت. این هدف و کار سربازان نیست.
امروز دنیس ویلیامز نماینده مادران ستاره طلایی ایلینوی با عنوان رئیس سازمان خدمات غیر انتفاعی این انجمن است.
We are the mothers of...
ما مادران کسانی هستیم که فرزند یا فرزندان خود را و دلیل تصمیمشان برای پوشیدن یونیفرم نظامی کشورشان از دست دادند.
در حالی که ایالات متحده آمریکا نخستین بار روز 11 نوامبر را با عنوان روز یادبود از سربازان جنگ پس از پایان جنگ در افغانستان جشن می‌گیرد، تاریخی که دقیقاً 11 سال از به خاک سپردن پسر ویلیامز می‌گذرد، دنیس به سوال دشواری که اغلب از او می‌پرسند پاسخ می‌گوید:
اگر asked, well, was it worth it? There is no such thing.
او می‌گوید که از من می‌پرسند آیا ارزشش را داشت؟ هیچ چیز وجود ندارد که در قلب یک مادر ارزش مرگ فرزندش را داشته باشد. نقطه.
اما او میگوید پسرش برای مردم افغانستان نجنگید، او برای یک حزب سیاسی نجنگید، او برای هیچ چیز جنگ نکرد بجز این که برای قانون اساسی، برای سوگندی که یاد کرده بود جنگید، او برای مردم امریکا، برای امریکا جنگ کرد و امریکا ارزش آن را دارد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و آخرین گزارش این ساعت، پاکستان یکی از آسیب پذیرترین کشورها در برابر تغییرات اقلیمی در جهان است. به منظور دفاع در برابر اثرات مخرب بر سیاره زمین که در حال گرم شدن است، دولت پاکستان در نظر دارد الا سال 2023 10 میلیارد درخت غرس کند. شهزیب جیلانی از ناحیه منصره از شمال پاکستان گزارش دارد که جیلا سمیعی به توجه می رساند.
با آسیا بی بی، مادر 5 فرزند، آشنا شوید. او به همراه سایر اعضای خانواده که این پرورشگاه خانگی نوالها را اداره می کند. این پروژه بخش از کمپین پاکستان سبز و پاک دولت برای غرس درختان بیشتر است. آسیا بی بی ساکن روستای کولرا می گوید
مشکل هنین کرده نا؟
This is a lot of hard work along with running the household.
میگوید این کار سختی است، همراه با اداره خانه و مراقبت از کودکان. من هر روز چند ساعت صبح و بعد از ظهر به نهال‌ها رسیدگی می‌کنم. چالش این است که مطمئن شویم آنها ریشه دوانده و از بین نخواهند رفت. تحت امضای پروژه 10 میلیارد درختی دولت، اداره جنگل‌های ایالتی مخارج اولیه نهال‌ها را پرداخت می‌کند. ماها بعد این نهال ها توسط دولت برای احیای جنگل ها خریداری می شود. در نتیجه پوشش جنگلی پاکستان به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. به گفته این مقامات بیش از 3 میلیارد درخت در 8 سال گذشته غصب شده است. تا چند سال پیش تپه ها کاملا بایر بودند، اما به لطف پروژه سونامی میلیاردی درختان پوشش سبز اکنون احیا شده است. کارشناسان میگویند کاشت درختان جدید آسان است، اما تضمین بقا و حفاظت طولانی مدت آنها دشوار است. پروژه میلیارد درخت که پس از سال 2013 در سطح ایالت راه اندازی شد، در سال 2018 در سطح ملی گسترش یافت، زیرا این پروژه موفقیت آمیز تلقی می شد، از جمله در منصره. با این حال قطع غیر قانونی درختان همراه با آتش‌سوزی جنگل ها و چرای حیوانات یک مشکل بزرگ باقی مانده است. تحت ابتکار شغل سبز، هزاران نگهبان جنگل از جامعه برای محافظت از درختان استخدام شدند.
بدرخان
نگهبان جنگل محلی میگوید بسیاری از این نهال ها بسیار جوان هستند. آنها دائما در معرض تهدید هستند. ما مراقب زنده بودن آنها هستیم و هر گونه تخلف را به اداره جنگل گزارش میدیم. اکثر کارشناسان موافقند که علی رغم موانع اولیه، این کشور تعهد نادری برای احیا و گسترش پوشش جنگلی در حال کاهش خود نشان داده است. رب نواز، مدیر عمومی WWF پاکستان میگوید نواز میگوید بله، آنها به آن هدف دست یافتند و اکنون معاونت کنندگان به دنبال این هستند تا چگونه میتوانند این پروژه جنگلداری را هرچی بیشتر تقویت کنند و منافع حاصله از آن را به جامعه و پاکستان بازگردانند. آسیا بی بی میگوید خانواده فقط میتواند امیدوار باشد که این ابتکار به فردای سبزتر و بهتر برای نسل‌های آینده یک کمک باشد.
شنوندگان گرامی، رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنونده های عزیز، برنامه خبری شامگاهی دری از رادیو آشنا صدای آمریکا خاتمه یافت. فراموش نکنید که نشرات ما ادامه دارد. تا برنامه بعدی، شام خوشی داشته باشید.